محمد. على عترته الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. در سالگرد رحلت حضرت خدیجه در سالش بین مورخین اختلافی وجود نداره، همه نقل میکنن که در سال دهم بعثت این مطلب اتفاق افتاده، یعنی 3 سال قبل از هجرت پیغمبر. اما در روزش اختلاف دارن، عده میفرمایند 29 ماه مبارک رجب هست که گذشته و عده هم میفرمایند روز دهم ماه مبارک رمضان است، یعنی امروز سالگرد رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هستش. در عظمت این بانوی عظما به همین بهانه که روز دهم سالگرد ایشان است، دقایقی رو مصده هستم و انشاءالله اگر وقت بشه بحث قبلی رو ادامه میدیم. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن که ما نفعنی مال قط مثل ما نفعنی مال خدیجه، هیچ مالی برای اسلام اینقدر منفعت نداشت که مال حضرت خدیجه داشت. ثروت حضرت خدیجه منفعتی بود از برای اسلام و هیچ مال دیگری این منفعت رو برای اسلام نداشت. باز رسول خدا بفرماند به این که ما قام و استقام الدین الا به سیف علی و مال خدیجه. دین اسلام استوار نشد، شکل نگرفت مگر با 2 چیز: شجاعت و شمشیر علی ابن ابی طالب، سخاوت و ثروت حضرت خدیجه. از حیث شکل گیری آنچه که فضیلت برای امیرالمومنین متصور است، همون رو حضرت رسول برای حضرت خدیجه قائل هستند. همون میزان که اون تأثیر داشت، مال خدیجه هم تأثیر داشت. اما در تاریخ خیلی سعی کردن چهره ایشون رو مخدوش بکنن، نه البته کرامت و حسب و نسب، چون اینها که قابل در واقع خدشه نیست. اما خب بعضی از زنای پیغمبر خیلی همچه آدم حسابی نبودن. من واقعا ظلم در حق پیغمبر تحمل کردن بعضی از زناشون، مثل اون 2 نفر. اینها همواره در صدد بودن که یه منقصتی رو برای حضرت خدیجه نقل بکنن، و اون منقصتی رو که نقل بکنن در تاریخ سن ازدواج حضرت خدیجه است. در تاریخ سن ازدواج حضرت خدیجه رو 3 تا نقل بکنن. مسلم سن پیغمبر 25 بوده، این رو هیچ کس اختلاف نداره. اما در سن حضرت خدیجه اختلاف بکنن، بعضی ها میگن 40، بعضی ها میگن 26، بعضی ها میگن 28. اما طایفه عایشه رو 40 خیلی تکه دارن، خیلی تکه دارن، میگن حضرت خدیجه 40 سالش بوده. حالا من روایت رو عرض بکنم و بعد میگم که میشه 40 باشه یا نمیشه باشه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمان که پیغمبر در بین جمع زنانشون نشسته بودن، از وفاداری و علاقهشون نسبت به خدیجه یاد کردن و گریه کردن، گریستن. عایشه برگشت گفتش که ای بابا، برای او پیر زن داری گریه میکنی؟ اون مسئله 40 رو داره مطرح میکنه، ما که مثلا فرض کنیم برای او پیر زن داری گریه میکنی، مثلا قابلیت گریه رو داره. پیغمبر امیرالمومنین فهم خیلی خشمگین شد، عصبانی شدن، فرمودن به این که خدیجه صدقتن از کذبتون، زمانی که شما منو تکذیب میکردید اون منو تصدیق کرد. آمنت بی از بعد یادم، زمانی که حضرت خدیجه سلام الله علیها به من ایمان آورد، آمنت بی از کفرتون، زمانی که شما منو تکفیر کردید، و ولدت لی از اقمتم، اون برای من فرزند آورد، زمانی که شما همه تون عقیم، 5 فرزند رو برای حضرت رسول نقل میکنن، 4 دختر 1 پسر. 4 دختر مال حضرت خدیجه است، 1 پسر مال ماریه قبطیه است. جمع بین این که به زنان فرمود شما عقمتم، این است که ماریه قبطیه بین اونها نبوده. ولی نکته خیلی جالبه، فرماد که آمنت بی از کفرتم، همه شما ها منو تکفیر میکردید، او به من ایمان آورد. همچنان که خصوصیت اول من آمن فضیلت است برای امیر المومنین علی علیه السلام، اول من آمن فضیلت است برای حضرت خدیجه سلام الله علیها. یعنی هر جا شما وارد بشید بگن امیر المومنین یکی از فضیلت هاش، میگن اولین کسی که ایمان آورده. و همین فضیلت برای حضرت خدیجه هم هست. اینا میخوان این فضائل رو مخدوش بکنم، میگم پیر زن 40 سال، حالا ببینیم واقعا 40 سال امکان داره، یا اگه مثلا 40 بود مهمه یا نه. اهمیت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها به این نیستش که سنش چقدر بوده در موقع ازدواج، این ارزش برای سایر زنانه. اهمیت و ارزش حضرت خدیجه این است که انقدر پاک و مطهر است که قابلیت از برای این دارد که ظرف قرار گرفتن حضرت زهرا سلام الله علیها باشد. این اهمیته. این خانم بخواد 60 سالش باشه، بخواد 20 سالش باشه، سن براش ارزش نداره. این مراش ارزش دارد که میتواند در بین زنان عرب مادر حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. پس ارزش مادر حضرت زهرا بودن است، نه 25، 9، 12 یا هر سن دیگه. اما از طرفی میگن 40 بوده. خیلی خب، ما میگیم 40 بوده. وقتی حضرت خدیجه 40 بوده ازدواج کرده، تا زمان بعثت پیغمبر چند سال راهه؟ 15 سال، چون پیغمبر 25 بوده، 40 مبعوث شدن. 40 تا 25 چقدر میشه؟ میشه 15 دیگه. پس شما 15 بیاد رو سن حضرت خدیجه. وقتی اسلام ظاهر شد حضرت خدیجه شدن 55. تاریخ تولد حضرت زهرا سلام الله علیها سال 5 بعثته، یعنی 5 دیگه هم رو سن میشه. چقدر از نظر عادی امکان نداره یه زن 60 ساله باردار بشه. توجه میفرمایید؟ اگر بپذیریم که در 60 سالگی باردار شده، خود این یک کرامت برای حضرت خدیجه است، باز منقصت نیست. دقت کردید عرض بنده رو؟ اگر هم بپذیریم سر 60 ایشان باردار شده، این خودش کرامت کدوم زنیه که بتواند؟ الان که مثلا میگن بارداری در سن بالا خطرناک. در سایر زنان پیغمبران دیگه هم میگفتن شوهران ما پیر هستند. ان بعلی شیخون کبیر، شوهرم پیر مرده، میشه مثلا یه همچین چیزی؟ ولی حضرت خدیجه اگر 60 بخوایم حساب بکنیم، جز کرامت الهی چیز دیگری وجود ندارد. اما اینا هیچ کدومش فضیلت نیست. 60، 70، 90 قدرت خداوند تعلق بگیرد که زنی باردار بشود، میشود. این امکان، این اشکال درش وجود ندارد. اما اون سیگار حضرت خدیجه سلام الله علیها در واقع فضیلت از وفاداری پیغمبره، اول من آمن بودن حضرت خدیجه است، و مضافاً به این که ایشان ظرفی از برای در واقع ولادت با سر سعادت سیدت النساء العالمین حضرت زهرا سلام الله علیها، و این برای هیچ جن دیگه ای متصور حتی نبوده. نثار روح پاک و منور حضرت خدیجه صلوات خط بفرد. از حق مادر بزرگ نمیشه گذشت دیگه، بالاخره مادر بزرگ ما هست. اما بحث ما در باب شفاعت به اینجا رسید که گروه های رو معرفی میکردیم که شفاعت شامل حالشون نمیشد. گفتی قرآن کریم بفرماید لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمیشه مگر اونی که خدا ازشون راضیه. خدا از کیا راضیه؟ برای که ما متوجه بشیم خدا از کیا راضیه، میگیم اول خدا از کیا راضی نیست. چند نفر رو نام بردیم، گروه آخری رو که نام بردیم کسانی بودن که در واقع اذیت میکردن. حضرت رسول فرمودن والله ما تشفعت فی من آزا ذریتی، به خدا شفاعت نمی کنم کسانی که فرزندان من رو اذیت میکنن. حضرت سید الشهدا فرمان به این که وقتی بخواستم از مکه به طرف کربلا خارج بشم، در عالم رویا جدم رسول خدا رو دیدم. به من فرمودن که حسین جان به زودی میبینم که در خونت قوطه‌ور هستی، به دست گروهی از امت من با لب عطشان کشته میشی. اینا با این عملی که انجام میدن امید دارن که باز به شفاعت من برسن. به خدا قسم که من از اونها شفاعت نمیکنم، من از اونها شفاعت نمیکنم. گروه بعدی که به عنوان گروه پنجم هستن، در واقع مورد شفاعت قرار نمیگیرن، کسانی هستند که به مسئله شفاعت پیغمبر اعتقاد ندارن. شفاعت پیغمبر چیه؟ اصلا امکان نداره. و تکذیب میکنن. اونهایی که اعتقاد ندارن، اونهایی که این شفاعت پیغمبر رو تکذیب میکنن، اونها هم به شفاعت پیغمبر نمیرسن، ولو نام اعمالشون از اعمال خوب پر باشد و یه مقدار انحراف هم داشته باشه. قال رسول الله شفاعتی یوم القیامه حق، شفاعت کردن من در روز قیامت یه حقیقت غیر قابل انکاره. فمن لم یؤمن بها لم یکن من اهلا، کسی که ایمان به شفاعت من نداشته باشه مشمول شفاعت منم نمیشه. شفاعت پیغمبر آقا یه چیزیست، حالا من روایتشو به جاش میخونم، خیلی عجیبه. بفرماید به این که شفاعت پیغمبر اون مطلبی است که حتی انبیا بهش احتیاج دارن. ماها که ول معطلیم، حتی انبیا هم بهش احتیاج دارن. قال، البته انبیا اگر احتیاج دارن نه از بابی که گناهکار هستن، از بابی که پیغمبر در واقع با شفاعت از اونها واسه ترفیع مقامشون، اونها همشون مقام عصمت دارن، این اشکال در ذهنتون نیاد. حضرت رضا فرمودن من کذب به شفاعت رسول الله لم تنله، کسی که تکذیب بکنه شفاعت رسول خدا رو شامل حالش نمیشه شفاعت. پس ان شاء الله اعتقاد داریم به شفاعت پیغمبر و ان شاء الله در اون موقعی که احتیاج به این شفاعت داریم ایشان از ما دریغ نمیکنه. گروه ششم که نیازمند به شفاعت هست، به شفاعت شامل حالشون نمیشه، خائنین هستن. خائن شفاعت شامل حالش نمیشه. قال رسول الله من غش العرب لم يدخل في شفاعتي، کسی که به عربهای مسلمان خیانت بکنه شامل حالش نمیشود شفاعت. روح تعالیم اسلام و آیات قرآن این است که عزیزترین افراد و با کرامتترین افراد نزد خداوند با تقواترین افراد هم هستند. دین مبین اسلام قومیت‌ها رو در هم شکسته. اساساً برای قوم دون قومی ارزشی قائل نیست که بگوید عرب عجم نه، یا بگوید عجم و عرب نه. یک ملاک کلی میده، هر کی هست ولو در دل جنگل های آمازون شخصی نزد خداوند مقرب تر است که او با تقوا تر از بقیه باشد. این روح تعالیم اسلامه و دستورات و فرمایشات پیغمبر هم همین رو تایید میکنه. در حدیث نقل میکنن وجود نازنین پیغمبر عظیم الشأن اسلام در مسجد نشسته بودن و مسلمان ها دور پیغمبر نشسته بودن. سلمان فارسی وارد مسجد میشه. ایشان هم پیر مرد بودن، هم خیلی مورد احترام پیغمبر. مردم وقتی دیدن ایشان وارد شدن جلو پاشون ایستادن و جناب سلمان رو از دم در رهسپار صدر مجلس کردن. آقا بفرمید بالا، آقا بفرمید بالا. رفتن در جایی که بغل دست پیغمبر است. عمر این صحنه رو مشاهده کرد، خیلی عصبانی شد، خیلی عصبانی شد. چیه این پیر مرد عجم رو بر عرب مقدم کردی؟ بیاد پایین. پیغمبر عصبانی شدن، بلند شدن، خطبه ای رو ایراد کردن. در ضمن اون خطبه فرمودن فرزندان بنی آدم، فرزندان آدم علیه السلام، همشون به مثابه دندانه های شانه هستند، همه با هم برابرن. هیچ برتری از برای عرب بر عجم، هیچ برتری از برای عجم بر عرب، هیچ برتری از برای سیاه بر سرخ، هیچ برتری از برای سرخ بر سفید وجود ندارد مگر به ملاک تقوا. اگر تقوا داشتی برتری. با مجموعه این تعالیم و فرمایشاتی که از ساحت مقدس معصومین در رأس آنها پیغمبر وجود دارد که برهم زند قومیت ها را، از این حدیث شریف من غشل عرب فهمیده می شود که اگر پیغمبر عرب رو ذکر کرده از باب مثال ذکر کرده، نه اینکه عربا خصوصیتی دارن خائنین به عرب فقط شفاعت نمی شن. اگر به عجم کسی خیانت کرد مورد شفاعت واقع میشه. مثل این می ماند که شما بفرمایید که آقا عدد دو مثل عدد زوج مثالش دوست. وقتی میگید مثالش دو هست، این به این معنی نیست که فقط دو عدد زوجه، بلکه یکی هم مثالاش. حالا پیغمبر بفهمان آقا لم من غش العرب از باب مثال عرب رو ذکر کرده است، نه اینکه موضوعیت داشته باشه. به اصطلاح فنی روایی میگن القاء خصوصیت میشه. خصوصیت عرب و عجم ملغاست، از باب مثال ذکر میکنن. پس با استناد این مجموعی که عرض کردم، عرض به حضور اول آقایان که خائن هم مورد شفاعت قرار نمیگیرن. اما گروه هفتمی که مورد شفاعت قرار نمیگیرن کسانی هستند که نماز رو سبک میشمارن، به نماز اهمیت نمیدن. قال الصادق علیه السلام لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاه. شامل حالش نمیشود شفاعت ما کسی که نماز رو سبک بشماره. نماز رو سبک بشماره یعنی چیا؟ یعنی مثلا بذارش تو وز بگه نماز مثلا 100 گرمه، یا یعنی که مثلا اگه بگفت مثلا نماز از نظر من 1000 کیلوه خیلی مهمه. سبک بشمره یعنی چی؟ سبک بشمره یعنی چی؟ این سبک شمردن هم در ظاهر ده هم در باطنه. من در سبک شمردن ظاهری فقط یه مثال براتون میزنم و این رو از پدرم یاد دارم. ایشون به من می‌فرمودن هر وقت بخوای نماز بخونی با یه لباسی نماز بخون که اگه خواستی بری دیدن رئیس یک اداره ای با اون لباس بتونی بری. یعنی برادر من با عرق گیر نماز خوندن این سبک شمردن نمازه. حال بعضی از رفقا هستن، من نمیدونم اینا از کجا آوردن، عبا میندازن رو دوششون، مثلا شلوار رو در میاره. حالا این خیلی زشته. میشه اینجوری رفت میشه مثلا فرض کنید رئیس یک اداره، حالا ایشاد مثلا به صرف این که اتو شلوار بخواد خراب نشه، با عبا نماز خوندن اگر استحبابی هم داره، این هست که همچنان معبا و مقبا باشه. اگر کسی با عقلی نماز بخونه، اگر کسی با اون هیئت نماز بخونه، این نماز سبک شمرده. من استخف و سلام. نماز رو که میخونیم یاهش راحت شد، این سبک شمردن نمازه، این انقیاد من نیست. جون معصوم علیه السلام در میرفت برای نماز خوندن. تفاوت مرام است جون آدم واسه نماز خوندن در بره، یا یعنی که وقتی خوند خب راحت شد. الحمدلله 3 دقیقه مونده به اتمام وقت نماز خوندن. اینا البته اگه آدم بی جهت این کارو بکنه، اگر گرفتار بشه، نه، اینا هم موارد استخفاف صلاته. خب همه کارامو بکنم، شامم هم بخورم، رخت خوابو بندازم، قبل از اینکه برم بخوابم هم باید مسواک بزنم هم باید نماز بخونم. این بیشتر میشه استخفاف به صلات. کسی هم که این کارو بکنه، امام صادق علیه السلام فرمود شفاعت شامل حالش نمیشه. این ظاهرشه، باطنش هم دیگه خب شماها بهتر هم من میدونید دیگه باطنن چجوری میشه نماز تخفیف کرد. گروه هشتمی که شامل حالشون نمیشه شفاعت، منکرین ولایت امیر المومنین علی علیه السلام و اولاد معصوم سلام الله علیه مجموعی است. پیامبر عظیم و شأن اسلام یه حدیث داره خیلی عالیه، خیلی عالیه، نه اهل تسنن هم نقل میکنه. من نمیدونم چرا اینا نقل میکنن و حالا بعد بعضی حرفا نمیپذیرن خودشون. قال رسول الله من انکر علیکن بعدی کمن انکرنی فی حیاتی و من انکرنی فی حیاتی کمن انکر الله و من انکر الله فهو کافر. کسی که علی ابن ابی طالب ولایتش را بعد از من، بعد از که من از دار دنیا رفتم، نوبت ولایت علی ابن ابی طالبه. اگر بعد از من ولایت علی رو کسی انکار کرد، مثل این مونه که در زمان حیات من رسالت من رو انکار بکنه. کسی که رسالت من رو انکار بکنه، مثل که خدا وحدانیتش رو در واقع انکار کرده. منکر خدا هم کافر است. در گروه اول گفتیم کسانی که شفاعت شامل حالشون نمیشود کفار هستن. این از اینجا هم روایت دیگه از ساعت مقدس پیغمبر. قال رسول الله الزمو مودتنا اهل البيت فانه من لقى الله وهو يحبنا دخل الجنه بشفاعتنا. آقا خودتون رو ملتزم بکنید به دوستی ما اهل بیت، خودتون رو ملتزم کنید، یعنی بر خودتون مار کنید که ما رو دوست دارید. اگر کسی ما رو دوست داشته باشه، کسی ما رو دوست داشته باشه و با این محبت خداوند رو ملاقات کنند، یعنی از دار دنیا برود، دخل الجنه به شفاعتنا. اگر ما رو دوست داشتی با شفاعت ما وارد بشی. والذی نفسی بیده، به اون خدا این که جان من در ید قدرت اوست، لا ينفع عبد بعمله الا بمعرفته بحقنا. منفعت ندارد عمل اون بنده مگر اینکه اعتراف داشته باشد و شناخت داشته باشد به حق ما. یعنی به اندازه کوه احد در بعض از روایات نقل میکنن انفاق بکنی، تمام دوره سال رو موفق بشی، به حج بری، تمام دوره سال رو روزه بگیری، شب حج بکنی، شب عبادت بکنی، عبادت های مستحبی انجام بدی، ولی ولایت علی ابن ابی طالب رو نداشته باشی قبول نمی کنن. خب بابا وقتی قبول نمی کنن که زور نیست، باید این ور قضیه رو درست کرد. بنابراین این کسانی که شفاعت پیغمبر رو می خواهن درک بکنن، باید از زمره کسانی باشن که متولی ولایت علی ابن ابی طالب هن. و الا هر گناهکار این لیاقت رو پیدا نمی کنن. بعد از بیان گروه های هشتگانه که انکارش باعث می شود فرض بفرمایید شامل حال مشمول حال شفاعت نجن، یه دی را هم پیغمبر معرفی بکنن و حدیث معرفی بکنن که میگه اینا شفاعت شامل حالشون میشه، اما یه خود باید عذاب بکشن، یه خود باید عذاب بکشن، یه خود باید وارد جهنم بشن، بعد ان شاء الله درشون میاد. قال رسول الله فیؤذن للملائکه و نبیین و شهدا ان یشفعوا. وقتی اذن داده میشه به ملائکه خدا و انبیاء الهی و شهدا، شهدایی که در واقع ملاک فقهی شهید شده اند، ان یشفع، اون که شفاعت کنه، فیشفع، اونها هم شفاعت بکنن، و یخرجون من کان فی قلبه مایز نظره من ایمان. اینا خارج میکنن از آتش کسانی که ذره ایمان داشته باشن. ذره ایمان داشته باشن از تو آتش خارج میشه، یعنی نهایتا مورد شفاعت قرار میگیرن، اما باید یه مدتی توی آتش بمونن. یه سری اعمال هست که آقا ما رو تو آتش نگه میداره، یه خود برشتمون میکنه، بعد شفاعت شامل حال اون میشه. یکی از اون اعمال رو حدیث نقل میکنم و بعد برم سراغ مطلب بعدی. یکی از اون اعمالی که به خاطرش آدم توش در واقع جهنم گیر میکنه از باب مثاله، باید بره تو جهنم و بعد اگر ذره ای از ایمان در قلبش بود به واسطه اون ذره ای از ایمان کاملا نمیسوزه، میارنش بیرون. قال الصادق علیه السلام فوالله لا تنال شفاعتنا ازارک به هازا حتی یصیبه علم العذاب و یرا حول جهنم. امام صادق علیه السلام میفهمه اگر کسی دچار این بلیه بشود، حاضر رکا رکب هازا، اگر کسی دچار این بلیه بشود، بعد مفسری میفهمن که بحث حضرت راجع به زنا بوده، بعد شما میفهمن که یعنی اگر کسی مرتکب زنا بشه شفاعت ما شامل حالش نمیشه مگر این که بره تو جهنم، یصیبه علم و از علم و عذاب، اصابت بکنه او رو علم عذاب، یعنی بره تو جهنم یه خود اونجا رو ببینه، حال هوا رو ببینه، و یرا حول جهنم، وحشت جهنم رو ببینه، اون ناخالصی یا خارج که شد میانیمش بیرون شفاعتش بکنیم. بنابراین بعضی از گناهان هم هستن، از جمله این گناه، حالا گناه های دیگر هستن که من در صدد استقصاء اونها نبودم، اما جلسه بعدی راجع به این صحبت بکنیم که حالا چیکار بکنیم که این شفاعت زودتر نصیبمون بشه، نه اینکه زودتر از دار دنیا بریم، چون هر چم زودتر از دار دنیا بریم تا قیامت نشه شفاعت نی، شفاعت مال قیامته. لذا اهل بیت هم میفرمان که شما برزختون رو خودتون درست بکنین، ما قیامتتون درست بکنین، ما بر مؤمنین و شیعیانمون از برزخشون بیترسیم، خودتون برزختون درست کنین، ما قیامت شفاعت کنیم، چون شفاعت حق پیغمبر است اما جایگاهش قیامته. حالا چه بکنیم که انشاءالله با امید خدا این شفاعت زودتر نصیبمون بشه، دیگه نندازنم تو جهنم، بعد بیارم میگه حالا بفهمید برید. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي هلت بفنا، اینکه علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اثار ارواح طیب و طاهر امامان امروز، حضرت امام موسی کاظم و حضرت امام علی ابن موسی رضا و حضرت امام جواد و حضرت امام هادی، سه صلوات.